اینه که اونها به راهشون ادامه میدن حتی وقتی انگیزه‌ای ندارن. پس برای رسیدن به هدف در همه حال باید در حرکت باشی. خیلی متشکر از همراهیتون. به انتهای برنامه امشب رسیدیم. شبتون بخیر و تا سلامی دوباره، بدرود.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر محمد جواد حسین زاده، متولد 1342 در شهر کرمان، استاد تمام، رئیس دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر بورد تخصصی رشته علوم تغذیه است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به اتمام رساند و در سال 1361 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پذیرفته شد. پس از اتمام دوره دکترای پزشکی، برای ادامه تحصیل به کشور انگلستان عزیمت کرد و در دانشگاه UCL لندن که در میان 10 دانشگاه تراز اول دنیاست، تحصیلات خود را در رشته تخصصی علوم تغذیه به اتمام رساند. وی همچنین موفق به اخذ دوره PGC از دانشگاه ساری انگلستان در رشته تغذیه پزشکی شد. ایشان پس از بازگشت به ایران به عنوان عضو هیئت علمی گروه تغذیه و بیوشیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد عرصه آموزش و پژوهش شد و با توجه به نیاز جامعه علمی به پایه‌گذاری دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی به عنوان مسئول راه اندازی این دانشکده انتخاب و با تلاش فراوان و حمایت دیگر اعضای هیئت علمی موفق به تأسیس دانشکده مستقل در دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید. او علاوه بر مسئولیت راه اندازی دانشکده تغذیه در سمت‌هایی چون معاونت آموزش دانشجویی و فرهنگی نیز مشغول به خدمت بوده است. حاصل تلاش‌های علمی و تحقیقاتی دکتر محمد جواد حسین‌زاده منجر به چاپ بیش از 130 مقاله انگلیسی در مجلات معتبر علمی دنیا شده است.
بله، امروز سومین هفته هست این هفته که میزبان جناب آقای دکتر محمد جواد حسین‌زاده هستیم، دبیر محترم بورد تخصصی تغذیه، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران سخت کوشتون و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. اجازه بدیم بریم بخشی که آقای لک آماده کردن، خلاصه از صحبت‌های هفته گذشته شما رو بشنویم، در خدمتتون هستم.
خوش. پدر بزرگ من عطار بود و ایشون به عنوان حاج محمد عطار در شهر کرمان شناخته میشه. البته پدر من هم این رشته رو ادامه داد. بسیاری از چیزهایی که من دارم و چیزهای خوبی که دارم به برکت پدر و مادرم هست. من در تحصیلات خارج از کشور عملا از همون پسونده استفاده میکنم. اون دورانی که دوران دانشجویی ما در لندن بود به عبارتی ورکشاپی بود یا کارگاهی بود که برای مسائل مختلف میتونست به ما کمک کنه در مسئولیت‌های بعدی که هر کدوم از دوستان در سطح‌های بسیار بالا هر کدومشون مسئولیت داشتن و دارن، طبیعتاً اگر ما بتونیم در وضعیت پیشگیری با متدهای خیلی ساده ولی علمی وارد عمل بشیم، بسیاری از هزینه‌ها و بودجه‌های درمانی که چاره‌ای هم نیست گاهی صرف جویی.
تشکر میکنم از آقای لک. اتفاقا میخوام راجع بحث چاقی صحبت کنم که پایان صحبت شما در هفته گذشته موضوع چاقی بود، اما قبلش بپرسم استاد تمام بودن یعنی چند سال درس بخونیم آقای دکتر؟
هرچند که برای بقیه بزرگواران به عنوان یه ارزش حساب میشه، ولی برای من طبیعتا تا آخر عمر دانشجو بودن مهمتره.
بسیار عالی.
و طلب علم و دانش و بروز رسانی، این از همه چیز مهمتره تا لفظی در فارسی به عنوان استاد تمام و در انگلیسی به عنوان پروفسور. البته میدونین این در واقع فارغ از این که فرد تحصیلاتش چه شکلی باشه، در حیطه دانشگاهی مطرح میشه. یعنی ما به عنوان استادیار وارد عرصه هیئت علمی خواهیم شد، بعد از یه مدتی بر اساس قوانین و پیشرفت علمی و مطالعات و تحقیقات و آیتم هایی که باید به یک طریقی فولفیل بشه، فرد تبدیل میشه به دانشیار و بعد از چند سال که دوره دانشیاری گذشت با تمام اون خصوصیاتی که یک فرد رو به عنوان استاد تمام میشه در نظر گرفت، موفق میشه که کرسی استادی رو بتونه قبضه کنه. همه بزرگوارانی که وارد عرصه دانشگاه میشن، حالا در سالهای قبل حتی با مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم ما مربی داشتیم و بعداً با تحصیلات بعدیشون که دکترا رو می‌گرفتن استادیار می‌شدن و با سنواتی که می‌گذره طبیعتاً تبدیل میشن به استاد. یکی از چیزهای خوبی که برای استادی هست این هست که نمیتونین به یه نفر که سال اولش یا دومش وارد شده استادی رو هدیه کنین. باید این دوران طی بشه. مثل بعضی از نظامی ها که طبیعتاً از درجات پایین شروع کردن، از جاهای مختلف تونستن با توجه به لیاقتشون درجه اضافه رو بگیرن یا بر اساس زمانی که گذشته اولیویت شدن، بررسی شدن و بعد بر اساس اون تونستن درجه بعدی رو بگیرن تا برسن به درجات نهایی. خوبی دانشگاه و سیستم آکادمیک این هست که هدیه داده نمیشه و کسی قدرت اینو نداره که هدیه رو بده. این زمان، تحقیقات، تعلیم و تعلم و یه سری خصوصیات که افراد به عنوان استاد میتونن مطرح بشن، که ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران شخصیت‌های برجسته‌ای داریم که در سطح هم ملی و هم بین المللی مطرحند و دارند خدمت میکنن به علم، دانش و دانشجو.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر الان بخوایم با اون درجات نظام وظیفه مقایسه کنیم، شما چه درجه دارید؟
ما دیگه بعد از استاد تمامی دیگه معمولا چیزی نداریم، مگر تعداد بسیار معدودی که استاد ممتاز میشن.
بله، یکی از دوستان من همیشه تعبیر داره، یعنی اونقدر پزشکی رو سخت میبینه و طاقت فرسا، میگه که نظام در واقع منظورش پزشکی و اون دورانی که افراد میگذرونن رو وقتی مقایسه میکنه میگه مثل نظام وظیفه میمونه، یعنی یک عمر باید بدوی و تلاش بکنی و بیخوابی و درد و رنج بیماران رو دیدن و به هر حال سختی های این رشته و تا اینکه یکم یه درجه بگیری، یه کم ارتقا پیدا بکنی. به هر حال آقای دکتر، قطعا مسیر سختی بوده و مسیر که شما طی کردید.
ببینید، اون دود چراغ اگر خوب یه طریقی در تماس باش نباشیم نمیتونیم پیشرفت کنیم، حالا با تعبیر خودش. و شاید من خیلی اوقات اینو گفتم و شاید افتخار ما پزشکان باشه که بهترین روزها و سالهای عمر ما گهگاه قرین شده با بدترین زمانی که برای بیمارانمون باید سپری بشه، مثلا بیماران صعب العلاج و زمانی که داریم یکی از اونا رو از دست میدیم. طبیعتا این خیلی روی افراد تاثیرگذار هست و من همیشه خدا رو شاکرم که هم در عرصه پزشکی تونستم وارد شم و هم در عرصه معلمی. یعنی وقتی در حیطه دانشگاه تدریس و مسائل مربوط به اون رو به همراه تحقیق و اون چیزی که به عنوان دانشگاه جدید و دانشگاه نسل سوم و چهارم از اسم میبریم که وارد پروسه های دیگه دانشگاهی بشیم، این رو از خدا تشکر میکنم که وارد این عرصه شدم و توی این دوتا بالی که عملا تونسته به من کمک کنه و اگر موفقیتی وجود داشته باشه با لطف الهی بوده، تونستم موفق باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین‌زاده. تو حوزه چاقی میدونم که خیلی کار کردین، حالا جدا از حوزه های دیگه، چقدر چاقی رو برای جامعه بشری مخاطره آمیز میبینید؟ و ما به طور خاص اگر بخوایم راجع به جامعه ایرانی صحبت بکنیم، در حال حاضر مهمترین علل و اتیولوژی چاقی در جوامع ایرانی چه هست و شما چشمانداز رو و آینده رو چطور میبینید؟
در مورد تغذیه من بگم، اگر به هر علتی بالانس وجود نداشته باشه یا تعادل وجود نداشته باشه بین اون چیزی که فرد داره مصرف میکنه و اون چیزی که مورد نیازش هست، سوء تغذیه اتفاق خواهد افتاد. چاقی هم خودش به عنوان یه سوء تغذیه حساب میشه، چون این عدم بالانس هست. حالا بالانس مثبت، یعنی ما یه تعبیر داریم به عنوان اور نوتریشن که نتیجهش اضافه وزن و چاقی خواهد شد، یه تعبیر داریم به عنوان اندر نوتریشن که نتیجهش اون سوء تغذیه ای هست که بیشتر تو ذهن میاد. در نتیجه با اون تعریف چاقی خودشون این بالانس، عدم تعادل هست نسبت به اون چیزی که بدن نیاز داره و نسبت به اون چیزی که وارد بدن میشه. این عدم تعادل متاسفانه در ظرف چند دهه اخیر مشکل آفرین شده برای کل دنیا. آمار ارقام نشون میده حتی اضافه وزن و به شکل اختصاصی تر، نمیخوام حالا وارد بحث تخصصی بشم، افزایش دور کمر یا waist circumference منجر به این خواهد شد که زمینه بروز بسیاری از بیماری های وحشتناک رو برای ما برمغان بیاره. تعبیری داریم به عنوان سندروم متابولیک، حالا اگر با تعریف 2001 بخوایم بهش نگاه کنیم، با 5 تا خصوصیت که یکی از اون خصوصیت ها دور کمره. سندروم متابولیک یه طریقی پیش بینی میکنه که فرد در آینده به چه بیماری های بیشتر مبتلا میشه که در صدر اونها بیماری های قلبی عروقی و دیابت است. ریسک یا احتمال بروز این بیماری ها با هر کدوم از این کرایتریایی که برای سندروم متابولیک ذکر میکنیم به شدت افزایش پیدا میکنه، که یکیش همون دور کمر هست یا اون چیزی که در نگاه کلی به عنوان اضافه وزن و چاقی میتونیم ازش اسم ببریم. همه فرایندهایی که به همراه اضافه وزن اتفاق میفته میتونه تبلور پیدا کنه در اون کرایتریاهایی که برای سندروم متابولیک داریم، از جمله افزایش فشار خون. ما 5 تا خصوصیت یا کرایتریا برای سندروم متابولیک داریم. یکیش فشار خون بالاست، ریشش برگشت پیدا میکنه به اون اضافه وزن و چاقی. دومین چیزی که چک میشه تو این قضیه قند خون هست. اگر قند خون از 100 بالاتر باشه باز یه ریسک افزایش یافته‌ای هست برای احتمال بروز دیابت یا پردیابت و دیابت در آینده. باز با همین اسکرینینگ یا غربالگری در سطح جامعه میتونه صورت بگیره. منی که احساس میکنم سالمم با 4 تا آزمایشی که انجام میشه، یه معاینه که صورت میگیره، میتونه مشخص کنه این فرد چقدر احتمال بروز بیماری های بعدی براش بیشتر هست و یا خدای نکرده میزان مرگ و میر درش چقدر افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه تریگلیسرید هست. افزایش میزان تریگلیسرید باز به شکل مستقیم برخورد پیدا خواهد کرد با اضافه وزن و یا همون افزایش وست سرکانفرنس یا دور کمر. و یه فاکتور دیگه هست که به عنوان HDL ازش اسم میبریم، یه نوع کلسترول هست که به عنوان کلسترول خوب ازش اسم برده میشه، باز با اضافه وزن و چاقی میزان اون کاهش پیدا میکنه، چون کلسترول خوب هست باید در یک لولی باشه که بدن رو مراقبت کنه در مقابل بیماری ها. پس اگر از این بود بخوایم نگاش کنیم، اضافه وزن و چاقی میتونه ام الامراض در نظر گرفته بشه. طبیعتاً برای بسیاری از بیماری‌های ناشناخته و یا بیماری‌هایی که خیلی هم نمیتونیم ارتباط مستقیمی پیدا کنیم با اضافه وزن، وقتی که از لحاظ اپیدمیولوژی بررسی میشه یا اون چیزی که من با همکارانمون و دانشجویانمون در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد دنبال میکنیم، مکانیزم ایجاد اون بیماری‌ها در نتیجه اضافه وزن و چاقی، چه اتفاقی در بدن میفته که با اضافه وزن یا افزایش درصد چربی بدن میزان تنظیم قند خون به هم میرسه، میزان فشاری که به عروق کرونر میاد افزایش پیدا میکنه. پس اگر به سوال شما برگردم، خطر عمده همه جوامع رو تهدید میکنه. عوامل مختلفی توش نقش دارن که من فکر کنم در حوصله برنامه شما نباشه، ولی باید به عنوان یک زنگی خطر همیشه تو ذهنمون داشته باشیم، مخصوصا در مورد کودکان، نوجوانان و طبیعتا در مورد
خیلی سال. ممنونم، خسته شدید آقای دکتر. آقای لک به ما یه فاصله بدین لطفاً. شما با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
برنامه با نخبگان از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میشه و مهمان ما جناب آقای دکتر محمد جواد حسین‌زاده هستن. آقای دکتر حسین‌زاده، چقدر خودتون فکر میکنید که سبک زندگیتون یه سبک زندگی سالمه؟ با من کسی که سالها دارید تدریس میکنید و دارید فرهنگ سازی میکنید و به هر حال روی سبک زندگی تاکید دارید، تغذیه، فعالیت بدنی و مسائل دیگه، خودتون فکر می‌کنید چقدر سبک زندگیتون سالمه؟
شاید یکی از دلایلی که نفوذ کلام ما به اندازه کافی نیست همین داستانه. شدت کار شاید توجیه هم باشه. میزان فشار کاری ما رو گهگاه جدا میکنه از اون شیوه زندگی ایدئالی که باید داشته باشه. چیزی که دست خودمون هست تغذیه است که سعی کردم اون رو حفظ کنم. خدمتتون عرض شود که
به نظرم میرسه که خانم دکتر هم دستپخت خوبی دارن. خانم دکتر همسر آقای دکتر حسین‌زاده خودشون از اعضای هیئت علمی هستن، پس ایشون دستپختشون خوبه. اینم یکی دیگه از مسائلی که اینجا مشخص شد. درست آقای دکتر؟
البته من اینو میتونم اعتراف کنم که جدا از اون آموزهایی که ما در دانشگاه به دانشجویان انتقال میدیم، ایشون خودکار جنبه‌های تغذیه‌ای رو کاملا حفظ کرده و خیلی اوقات در مهمانی‌ها و موارد این شکلی که صحبت میشه دوستان فکر میکنن که اون نقش من اینجا پررنگ هست، ولی خوشبختانه خود ایشون تو این قضیه به یه طریقی در صحنه کاری تونسته مرسات امتحانش خوب پس بده. در بعد تغذیه بله، در بعد خدمتتون عرض کنم فیزیکال اکتیویتی و ورزش و فعالیت این شکلی من نمره خوبی به خودم نمیدم و بهانه، حالا تو انگلیسی اکسکیوز میگیم، که هر دوتا جنبه رو پوشش بده، برگشت پیدا میکنه به حجم کاری وحشتناکی که گهگاه ماها باید تجربهش کنیم، ولی هیچ کدوم توجیهگری نیست که آدم به سلامت خودش و اون چیزی که احساس میشه برای کاهش باری که طبیعتاً بر وجود آدم، بر سیستم فیزیولوژی آدم تحمیل میشه، اون رو فدا کنه. ولی فکر میکنم تو اون قسمت نمره خوبی به خودم ندم.
بله. خودتون بی ام آیتون رو میفرمایید یا من براتون محاسبه کنم؟
شما محاسبه کنین، چون استاد هستین تو این قضیه.
جز افراد چاق که نیستید آقای دکتر.
خوشبختانه نه.
بله. اون عدد 18.5 تا 24 تو اون محدوده هستید یا نه؟
ببینید، ما نرمالمون بین 18.5 تا 24.9 هست. یعنی از 25.
یعنی میخواد بگه که آخری من دارم نگران میشم، یعنی حقیقتا احساس میکنم که از 24.9 هم بیشتر داره میشه یا نه؟
امیدوارم نباشه، ولی چون بر صورت برنامه شما به شکلی هست که شاید الگو برداری بشه، میگیم تو محدوده نسبتا نرمال.
البته دوستان تصویر شما رو نمیبینن، اما من و آقای لک و صدا بردار عزیز که در خدمتتون هستیم، در ظاهر که تناسب اندام رو دارید آقای دکتر. اکثر اساتید دانشگاه که کار اجرایی هم انجام میدن، حالا شما میفرمایید که بهانه ترشی، واقعا فرصت نمیکنم، و این خودش یکی از موزلات این عزیزان هست و موزلی هست که خانواده هم از این قضیه رنج میبره. من گاهی وقتا با اساتید که صحبت میکنم، حالا همسر مثلا اگر آقای دکتر تشریف آورده باشن یا خانم دکتر، از همسرشون خواهش میکنیم که روی آنتن بیان و صحبت بکنن. من صحبت ها رو که میشنوم متوجه میشم که خیلی کمتر حتی میتونن با همدیگه تعاملاتی داشته باشن، حتی تفریحی داشته باشن یا به هر حال یک ورزشی در کنار هم داشته باشن، و همه اینها نشون میده که چقدر کارهای اجرایی کارهای سخت و دشوار هستن. و بها براتون روز موفقیت میکنم. و
صرف کار اجرایی هم نیست، ببینید کارهای علمی هم این رو میطلبه. یعنی من
منظور من این هست که یک کار اجرایی در کنار یک کار علمی، خب واقعا این بار مضاعفی هست که داره تحمیل میشه به شما و نتیجهش همین میشه.
و من خوشبختانه روحیم طوری هست که سعی میکنم، البته نمیخوام از مسئولیت شونه خالی کنم، ولی سعی میکنم که از مسئولیت ها جدا بشم. یکی از دلایلی که من حالا اون مسائلی که در ارتباط با دانشکده بود و یک محیط مناسبی برای رشد و ارتقای علم تغذیه و تعلیم و تعلم برای دانشجویان در مقاطع مختلف رو در دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران راه انداختیم، یک قسمت دیگه‌اش برگشت پیدا می‌کرد با مسئولیت‌هایی که به یه طریقی آدم احساس می‌کنه باید انجام بده. و یکی از دلایلی که من برای فرصت مطالعاتی اقدام کردم و رفتم از ایران بعد از اون دوران تحصیلی که در انگلیس داشتم، شاید بگم فرار از مسئولیت‌های اجرایی بود و پرداختن بیشتر به مسائل علمی. به خاطر همین هست دانشجویانی که تو اون فاصله زمانی که من به استرالیا رفتم و کار علمی اون دنبال کردم، از اون ایامی که من در ظرف مدت کوتاهی مقالاتی که دوستان میفرستادن ویرایش میکردم و سریعاً فیدبک میدادم، از اون مدتی که اونجا بودم همیشه به نیکی اسم میبرن، چون تمام وقت به طریقی وقف میشه در راه علم و توسعه علم و دانش، و مخصوصا در علم تغذیه و اون فیلدی که من دارم کار میکنم، جای کار اینقدر زیاد هست و به نظر میاد نوآوری های خاصی تو این قسمت بتونیم انجام بدیم که بعضی وقت اون مسئولیت های اجرایی مانع این قسمت میشه.
راجب نوآوری میخواین خیلی کوتاه برامون صحبت بفرمایید؟ توزیع تغذیه،
حالا یکی از نعمتایی که خدا به من داده، حتی این بعضی وقت به عنوان درس یا مدل برای دانشجوهای خودم تو مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد منعکس میکنم، نگاه متفاوت به علوم هست. یعنی من خاطرم هست در دوران دانشجویی پزشکی، سوالی که از یکی از اساتید مدعو داشتم، حالا این برگشت پیدا میکنه به اون سالی که شما اشاره کردین، نتیجه علمیش برگشت پیدا میکنه به کلونینگی که چند سال بعد در دنیا مطرح شد و نتایجش رو دیدیم. در مورد بسیاری از فاکتورهایی که تاثیرگذار هست، اینا رو بعضی اوقات برای دانشجویان مثال میزنم که تو اون مقطع علارغم این که شاید محیط مناسبی نبود یا علم به اندازه کافی پیشرفت نکرده بود، میشد فکر کرد که چجوری میتونیم غلبه کنیم بر بسیاری از فرایندهایی که در جامعه داره اتفاق میفته. مثالش مثلا در مورد تغییر و مهندسی ژنتیک میتونیم اسم ببریم. چه فرایندی ما میتونیم دنبال کنیم که بسیاری از اون یافته هایی که در چارچوب کلی هست میتونن تغییر کنن؟ اینجا هست که من به بسیاری از دانشجویان توصیه میکنم، حتی در حد رویا و حتی در حد ژول ورن افکاری رو تقویت کنن که مسلماً در آینده میتونه نتیجه مثبتی از توش ده.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم جای دکتر حسین زاده. چند تا سوال میپرسم، لطفا پاسخ کوتاه بدین. سخت‌ترین مسئولیتی که تا به امروز داشتین چه مسئولیتی بوده؟
من فکر میکنم مسئولیت انسان بودن از همه مهمتره. در جامعه که بسیاری از ارزش‌ها داره تغییر میکنه، آدم اگر بتونه خودش رو به عنوان یک انسان مطرح کنه و وظایفی که به عهده‌اش هست به عنوان خلیفت الله، از همه چیز مشکل داره.
اگر یک بار دیگه بخواید به دنیا بیاید، باز هم همین مسیر رو طی میکنید؟
شاید یه مسیرهایی رو بایپاس کنم، ولی شاید در نهایت برسیم به بعضی چیزایی که تو اون قسمت نوآوری نتایجش رو بهتر ببینیم. مواردی که بعضی وقت پیش میاد و احساس میشه که متوقف میکنه مسائل رو، حالا این میتونه مسائل اجتماعی باشه، مسائل کاری باشه، گهگاه